حسین لحظات آغاز یک روز نوی پاییزی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یک شنبه 22 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 13 ماه نوامبر سال 2011 میلادی رو در کنار شما شنوندگان همیشه همراه و شب بیدارمون آغاز میکنیم. در این حد فاصله شب و روز عزیزان، هم شب و هم روزتان بخیر. وقت بخیری ویژه به شما شهروندان کرج و هومه اون و همچنین پایتخت تهران که روزی سراسر پر دلهوره رو پشت سر گذاردید. وقت بخیری ویژه دیگه به همه اونهایی هم که در سراسر ایران روز رو با اخبار دلهوره آفرین گذروندن. برای شهروندان تهرانی و کرجی به فکر اونها بودن. در این مجله نیمه شب به عوامل و موجبات انفجار و دلهوره آفرینی روز گذشته خواهیم پرداخت. به رسم معمول هر مجله که خبرها جایگاهی ویژه دارن، حالا هم نخست با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم مهتاب وحیدی راد که از عصر تا به حال، از عصر شنبه تا به حال بی وقفه با شما بوده.
متشکرم الهه، با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد حسن مقدم از فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق و مسئول سازمان جهاد خودکفایی در این انفجار کشته شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران آخرین آمار کشته شدگان را 17 تن و زخمی شدگان را 16 تن اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، دکتر مسعود پدرام نویسنده و فعال ملی مذهبی صبح روز شنبه بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. بر اساس این گزارش‌ها، دکتر مسعود پدرام عضو شورای فعالان ملی مذهبی ایران توسط دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رؤسای جمهوری روسیه و چین نگرانی عمیق خود را از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران به اطلاع آنان خواهد رساند و خواهد کوشید آنان را به افزایش فشار بر ایران متقاعد کند. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را افزایش داده است. یک مقام ایرانی میگوید 50% مردم از برنامه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید رحیمی معمار مدیر شبکه جام جم میگوید میزان استفاده از ماهواره متفاوت است و از 2 ساعت در هفته تا 7 روز هفته هست. مدیر شبکه جام جم افسوده که به دنبال پخش برنامه‌های زنده از این شبکه است و افسود احتمالاً عده‌ای از این گونه برنامه‌ها سوء استفاده خواهند کرد. اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود که برای بررسی اوضاع سوریه امروز شنبه در قاهره تشکیل شده بود، فعالیت نمایندگی سوریه در این سازمان را تا زمانی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خشونت علیه مردم پایان نداده است، به حال تعلیق درآورد و خواستار تحریم اقتصادی و سیاسی سوریه و مذاکره با اپوزیسیون برای انتقال قدرت شد. در بیانیه اتحادیه عرب که توسط نخست وزیر قطر قرائت شد، از کشور برهای عربی خواسته شده است سفیران خود را از سوریه فراخوانند. مقام‌های قزاقستان می‌گویند روز شنبه یک ستیزه‌جوی تندروی مسلمان در این کشور 7 نفر را کشته است. دفتر دادستانی کل قزاقستان اعلام داشت که این مرد 4 مأمور امنیتی و 2 غیرنظامی را در جریان تیراندازی با پلیس از پای درآورده است. در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شرق افغانستان 8 غیرنظامی جان باختند. این انفجار روز شنبه در ایالت لقمان رخ داد. به گفته سخنگوی ایالت لقمان، 1 زن و 1 کودک در مراسم کشته شدگان بودند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته است در روزهای آینده به اتهامات جدید مطرح شده در گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل پاسخ دهد. هیلاری کلینتون روز جمعه در اجلاس آسیا اقیانوسیه در هانولولو گفت دولت اوباما با متحدانش در مورد اقدامات احتمالی دیگر برای فشار به ایران در زمینه مسئله هسته‌ای رایزنی می‌کند.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. انفجار مهیب در زاغه مهمات سپاه پاسداران در ملارد کرج همچنان در صدر خبرها و در کانون توجه رسانه هاست. اتحادیه عرب عضویت سوریه را در این سازمان تعلیق کرد و رئیس جمهوری آمریکا نیز از این تعلیق استقبال کرد. اختلافات میان مقامات قوه قضاییه و دولت محمود احمدی نژاد در سر فساد مالی 3000 میلیارد تومانی به قصه و افسانه‌ای بی انتها بدل شده است. نگرانی‌هایی از جمله احتمال بروز جنگ در منطقه حساس خلیج فارس به افزایش قیمت نفت انجامیده. برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دقایقی پس از ساعت 1 بعد از ظهر دیروز شنبه، انفجاری مهیب کرج و حومه آن و همچنین بخش‌های گسترده از تهران را لرزاند. همکارم وحید پوراستاد اینجاست تا ما را در جریان و چند و چون این واقعه قرار دهد. آقای پوراستاد، خوش آمدید به استودیوی پخش رادیو فردا. و
مرسی ادای.
موضوع چه بود اصلا؟
الهی جان، در بخش مختلف خبری دوستان اومدن بخشای مختلفی رو اعلام کردن. فقط من اینو در ابتدا بگم که در چند ساعت گذشته جریان اطلاع رسانی در این زمینه کاملا قطع شده و هیچ گونه خبری در ظرف این 3-4 ساعت دیگه منتشر نشده. اما جریان ماجرا از این قرار بوده که ظهر امروز در حال و هوش ساعت 1 بعد از ظهر ساکنان تهران و کرج یک انفجار شدید رو میشنوند، یک صدای مهیب رو میشنوند، به صورتی که بسیاری از ساختمان ها میلرزه، شیشه های بسیاری از ساختمان ها به لرزش در میاد و در ابتدا خیلی از شهروندان تهرانی احساس کردن که یک زلزله خیلی شدیدی اومده. اما بعد که خبرها منتشر شد، در ابتدا خب خبرهای زد و نقیزی منتشر میشد از اینکه یک پمپ گاز منفجر شده، یک مخزن گاز منفجر شده، اما بعد و خبرهای جدیدتری که رسید، در اولین واکنش آقای حسین گروسی نماینده شهریار و شهر قدس در مجلس بودند که به خبرگزاری خانه ملت گفتند که دو تا انفجار صورت گرفته در پادگانی در نزدیکی بیدگنه ملارد کرج رخ داده و بعد از اون بود که روابط عمومی سپاه پاسداران آقای رمضان شریف اعلام کردند که این انفجاری بوده که در همین پادگانی که آقای گروسی اعلام کرده بود انفجاری صورت گرفته. دلیلش هم اعلام کردند که جابجایی مهمات و تجهیزات جهت انجام اون مأموریت‌های محولی سپاه بوده و کاملا تکذیب کردن این اخباری که بعضی از رسانه‌های مختلف خبری در دنیا منتشر کردن که ممکنه به انفجار هسته‌ای ربط داشته باشه رو کاملا و قویا تکذیب می‌کنن سپاه پاسداران، اما اعلام نکردن که حجم این مواد و مهمات چقدر بوده که این همه صدای مهیب و این همه لرزش رو در تهران با اون وسعت زیادش و در کرج ایجاد کرده. البته آقای کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هر گونه خرابکاری رو تکذیب کردن. البته هم سپاه و هم این نمایندگان مجلس گفتن که ما بررسی خواهیم کرد تا ببینیم دلیل واقعی این اتفاق چی بوده.
ظاهرا تعداد کشته شدگان و مجروحان این حادثه مورد بسیار زد و نقیض بوده اطلاعاتی که در اون باره پخش شده. این داستان 27 و 17 این چه بوده و چگونه اول 27 و سپس 17 نفر اعلام شده؟
ساعت 6 و 7 بعد از ظهر بود که آقای رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کردند که 27 نفر کشته شدند و 16 نفر مجروح. بعد از اون، بعد از فکر میکنم نیم ساعت یا 30 دقیقه بعد، 45 دقیقه بعد بود که مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کردن که نه، این 27 نفر اشتباه ما اعلام کردیم و 17 نفر کشته شدن و 16 نفر هم مجروح هستن که برخی از اونها حالشون گفتن وخیمه.
چگونه این اشتباه رخ داده بود؟
دلیل این اشتباه این بوده که آقای رمضان شریف اعلام کردن که در اون فکس یا اون نماوری که از محل حادثه دریافت کردن به علت ناخوانا بودن، به اشتباه ایشون تعداد کشته شدگان رو 27 نفر اعلام کردن در حالی که 17 نفر بوده و البته از مردم هم عذرخواهی کردن به خاطر این اشتباهی که صورت گرفته. البته فقط در این مسئله کشته شده ها نیست، در بخش مجروحان هم عصر امروز آقای مشتبه خالدی از مرکز هدایت عملیات بحران کشوری اعلام کرده که 23 تا مجروح داریم و دقیقا مشخص کردن که این مجروح به کدوم بیمارستان رفتن، در حالی که مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام میکنن 16 نفر مجروح بوده. البته در این خبری که آقای خالدی اعلام کرده بودن گفتن که کوچکترین فرد این حادثه 25 ساله است و مسنترین اونها 52 ساله.
اما اعلام کردن که چه کسانی هستند؟
نه، اعلام اسامی اعلام نشده، اما مشخص کردن که تمامی این افراد از اعضای رسمی سپاه پاسداران هستن. فقط نام یک نفر اعلام شده که اون هم آقای حسن تهرانی مقدمه که گفته میشه از سرداران سپاه هستن و مسئول جهاد خودکفایی سپاه که یک سازمانی است که کار تولید تجهیزات نظامی رو برای سپاه پاسداران انجام میدن.
سپاسگزارم، اطلاعات در این مورد رو از همکارم وحید پوراستاد دریافت میکردید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اتحادیه عرب مشارکت سوریه را در جلسات این اتحادیه و سازمان‌های مربوط به آن تعلیق کرد. تصمیم بر این اقدام به دلیل ادامه خشونت‌ها در این کشور صورت گرفت و با اعتراض شدید دولت سوریه روبرو شد. از سوی دیگر سرکوب و کشتار معترضان به حکومت بشار اسد در سوریه همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری.
حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر که ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب را بر عهده دارد در کنفرانسی خبری مصوبات نشست شنبه را قرائت کرد.
تعلیق مشارکت وفد حکومت الجمهوری العربی سوریه.
وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در نشست خود تصمیم گرفتند مشارکت هیئت نمایندگی سوریه در جلسات اتحادیه عرب و تمام سازمان‌های وابسته به آن از روز 16/11/2011 تا زمانی که به همه تعهدات خود در اجرای طرح اتحادیه عمل کند تعلیق کنند.
اجتماع به تاریخ 2/11/2011.
اتحادیه عرب طرحی برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده بود که دولت این کشور چهارشنبه 2 نوامبر 11 بهمن ماه با اجرای آن موافقت کرد. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شده بود که به حضور تمام نیروهای مسلح دولتی در همه شهرها و روستاها پایان دهد، تمام دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند و به ناظران اتحادیه عرب و نمایندگان رسانه‌ها اجازه رفت و آمد آزادانه در سوریه بدهد. دولت سوریه میگوید در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست است. معترضان اما این روایت را رد کرده و میگویند بهانه است برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، تظاهراتی که بیش از 8 ماه پیش آغاز شد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. به گفته معترضان سوری و همچنین نهادهای حقوق بشری، از زمان تصویب طرح اتحادیه عرب تا کنون بیش از 200 تن از غیر نظامیان در سوریه به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. یافتن راهکارهایی برای حمایت از غیر نظامیان سوریه از دیگر مصوبات نشست شنبه اتحادیه عرب است. بر این پایه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب موظف شد با سازمانهای عربی و اپوزیسیون سوریه در این رابطه تصمیم بگیرد. چنانچه این راهکارها مؤثر نشد، دبیر کل اتحادیه عرب با سازمانهای ذی‌صلاح در زمینه حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد برای حمایت از غیر نظامیان سوریه تماس خواهد گرفت. وارد کردن سازمان ملل متحد به بحران سوریه به وسیله اتحادیه عرب در صورت محقق شدن می تواند راه را برای مداخله بین المللی در این کشور باز کند. سازمان ملل متحد هفته گذشته اعلام کرد که تاکنون بیش از 3500 نفر از غیر نظامیان سوریه در جریان سرکوب اعتراضها توسط نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند. وزرای امور خارجه کشورهای عربی همچنین به طور ضمنی اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناختند. از همه طیف‌های اپوزیسیون سوریه دعوت می‌شود ظرف 3 روز آینده در مقر اتحادیه عرب گرد هم آیند تا بر سر دورنمای واحد از مرحله انتقالی به توافق برسند. اتحادیه عرب نتیجه این گرد همایی را بررسی می‌کند و در خصوص به رسمیت شناختن اپوزیسیون تصمیم‌گیری خواهد کرد. در روزهای گذشته طیف‌های مختلف اپوزیسیون سوریه با دیدگاه‌های مختلف با نبیل العربی در مقر اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرده بودند. 19 کشور عربی با مصوبه اتحادیه عرب موافقت کردند. لبنان و یمن مخالف مصوبه بودند و عراق به آن رأی ممتنع داد. همچنین بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، شنبه دست کم 15 نفر از معترضان در مناطق مختلف این کشور به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر تعلیق عضویت سوریه از این اتحادیه یا در این اتحادیه استقبال کرد. آقای اوباما گفت این گام‌های مهم از فشارهای فزاینده بر رژیمی حکایت دارد که به گونه‌ای سیستماتیک حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. نادر صدیقی.
تصمیم اتحادیه عرب برای تعلیق موقت عضویت سوریه در این اتحادیه که گفته شده به دلیل ادامه خشونت ماموران دولت آن کشور علیه تظاهرکنندگان دموکراسی خواه اتخاذ شده، از سوی رئیس دولت ایالات متحده مورد استقبال قرار گرفته است. در بیانیه‌ای که بعد از ظهر شنبه از سوی کاخ سفید واشنگتن انتشار یافت، گفته می‌شود ایالات متحده در پشتیبانی از مردم سوریه که در برابر خشونت بی‌رحمانه رژیم همچنان حقوق جهان شمول خود را طلب می‌کنند، به اتحادیه عرب می‌پیوندند. در این بیانیه اضافه شده که تظاهرات دموکراسی خواهی که از نیمه ماه مارس و به عبارتی در آخرین هفته اسفند ماه گذشته آغاز شد، غالباً با خشونت روبرو بوده است. کاخ سفید در این بیانیه که به نام آقای اوباما منتشر شده، با اشاره به اینکه اوضاع در سوریه حتی در ماه‌های اخیر بدتر هم شده است، اضافه می‌کند که ایالات متحده برای وارد آوردن فشار به رژیم اسد و حمایت از مردم سوریه در پیگیری تلاش‌هایشان برای شأن و مقام اجتماعی خود و انتقال به دموکراسی که شایسته آنند با دوستان و متحدان خود همراه خواهد بود. در آمریکا مطبوعات و رادیو تلویزیون‌ها پیش از این در مورد اصرار مخالفان حکومت بشار اسد بر اتحادیه عرب برای اتخاذ تصمیمی کارساز در قبال ادامه کشتار مردم سوریه گزارش‌های منتشر کرده بودند، ولی جدا از این گزارش‌ها روزنامه نیویورک تایمز مطلب مشروحی از یک نقطه مرزی سوریه با ترکیه انتشار داده و به زندگی فقیرانه پناهندگانی پرداخته که از مهلکه یورش‌های مرگاور رژیم سوریه گریخته و به ترکیه پناه بردند. نیویورک تایمز می نویسد خشونت و ناهنجاری در مرز سوریه و ترکیه برای بسیاری در این منطقه تکان دهنده و هولناک است. ساکنان این نقطه مرزی می گویند خط مرزی با یک جاده کم عرض آسفالتی بین ترکیه و سوریه در حال حاضر بازتاب دهنده زندگی عادی در این جلگه زیبا نیست و ناآرامی ها در سوریه روابط ساکنان دهکده های مرزی را در هم آمیخته و در مواردی از هم گسیخته و روابط دیرینه جوامع کوچک مرزی را دگرگون کرده است. ماموران نظامی و امنیتی سوریه حتی مردمان دهکده های مرزی را نیز از خشونت خود بی نصیب نگذاشتند و چه بسا که این همه نشانه ترس و وحشت خود آنان است. نیویورک تایمز در پایان می نویسد که از هنگام آغاز بحران در سوریه سربازان ترک بیش از آنچه که سابقه داشته در مناطق مرزی استقرار یافتند و اکنون کنترل مرزها را در اختیار دارند.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، و سری به ایران می زنیم. اختلاف بین مقامات قوه قضاییه با دولت محمود احمدی نژاد بر سر فساد مالی 3000 میلیارد تومانی به قصه‌ای تبدیل شده که آن را گویا پایانی نیست. در روزهای گذشته برادران لاریجانی در قوه قضاییه و مجلس مستقیم و غیر مستقیم علیه مواضع محمود احمدی نژاد موضع گرفتند و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم تیری دیگر را به سوی دولت محمود احمدی نژاد رها کرده است. گزارشی را بشنویم از همکارم وحید پوراستاد در مورد ادامه کشمکش‌های لفظی مسئولان تراز اول جمهوری اسلامی با یکدیگر.
داستان اختلاس و فساد مالی 3000 میلیارد تومانی اخیر این روزها به میدان رینگی برای دولت و قوه قضایی تبدیل شده است. یک روز محمود احمدی نژاد یا اعضای دولت او یک ضربه میزند، روز دیگر مسئولین قوه قضایی پاسخ محمود احمدی نژاد و دولتیان را با ضربه دیگری جواب میدهند. آخرین نفری که به انتقادات محمود احمدی نژاد نسبت به روند رسیدگی قوه قضاییه در پرونده فساد مالی پاسخ داده است، مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. او گفته مجرم و متهم حق ندارند برای دستگاه قضایی نسخه بپیچند. در روزها و هفته های اخیر محمود احمدی نژاد بارها مستقیم و غیر مستقیم قوه قضاییه را متهم به این کرده است که در این پرونده تحت تأثیر سیاست بازی و باند بازی قرار دارد.
چند ماه یه عده‌ای تمام همت و توان خودشون رو بسیج کردند برای ضربه زدن به دولت، برای متهم کردن به دولت بدون محدودیت. مثل این میمونه که هیچ نگرانی از محاکمه ندارند. من میخوام دو تا نکته خدمتتون بگم. عزیزان من، ملت ایران، هوشیار باشین. اینا دارن رد گم میکنن. اینا به جای این که انگشت اشاره را به دست متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسدهای واقعی بگیرن، با متهم کردن دولت میخوان اونها را فراری بدهند. ما فریب نخواهیم خورد. در این قضیه بانک هم همینطور است. دولت رو متهم میکنن با حجم سنگین هجوم تبلیغاتی و اتهامات برای اینکه دزدهای اصلی رو فراری بدن.
اما مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اینکه دستگاه قضایی مرجع امیال و احوای این و آن نیست تا به تبع آنها حرکت کند، تأکید کرده هر کسی علیه دستگاه قضایی جفسازی کند، تیغ جراحی آن را از بین میبرد و دستگاه قضایی تسلیم این فضاسازی نمیشود. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی، هم چندی قبل بدون آنکه نام فرد یا افراد خاصی را ببرد گفته بود:
من واقعا این رو به عنوان اخطار عرض میکنم، اگر بنا بشه این مسئله ادامه پیدا کنه و جمع نکنن این روش را که هر کسی رو دلشون میخواد تهمت بزنن، هر کسی رو میخوان نسبتی بهش بدن و ذهن عمومی جامعه را طوری مشوش کنن که اگر دستگاه قضایی حرف حقی هم داشته باشه این رو هم بر امور سیاسی کنن.
پس از بازداشت چندین نفر و از جمله قائم مقام بانک مرکزی، محمود احمدی نژاد نسبت به این بازداشت به شدت انتقاد کرد. این در حالی بود که چندی قبل آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه خواسته بود در ماجرای این فساد بزرگ مالی با هر فرد در هر پست و مقامی برخورد کند.
من میخوام اینجا از زبان شما، از رئیس محترم قوه قضاییه خواهش کنم. من از ایشون خواهش میکنم این موضوع رو در دستور کار قرار بدهند. عناصر امین، عناصر آشنا به کار قرار بدهند، پیگیری کنند، ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست، در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
البته صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به اتهام سیاست بازی که به قوه تحت نظر او وارد می شود یک پاسخ مشخص می دهد.
دستگاه قضایی که حرفی هم بزنیم میگن سیاسیه. خب بگذارید ما کارمون انجام بدیم. ما داره روش خودمون رو دنبال میکنیم، روش صحیح قضایی حسب قانون جلو میریم.
محمود احمدی نژاد در هفته های اخیر و به طور مکرر در جاهای مختلف تهدید کرده که دولت او پاکترین دولت تاریخ است و در مقابل این مسائل برای همیشه سکوت نمی کند.
میخواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت. ما البته سکوتیم. ما به احترام رهبری عزیز، به احترام ملت ساکتیم، اما بدخواهان بدانند سکوت دولت همیشگی نخواهد بود.
چند روز قبل غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مسئول نظارت بر پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی گفته بود:
امیدوار هستیم ان شاء الله تحت تاثیر هیچ کدوم این فضاسازی ها قرار نگیریم. بعضی از این فضاسازی ها، بعضی از این مطالب قابل جواب. ما نمیخوایم الان همه اونها رو فی المجلس جواب بدیم. ما در مقام این هستیم که در چارچوب قانون بدون برخورد سیاسی همه این حرف ها رو، همه این تهمت ها رو، همه این احیانا خلاف ها رو و بعضا حتی دروغگویی ها رو به خودمون بخریم و مسیر خودمون رو ادامه بدیم و اجازه ندیم که با این جبسازی ها و این فرافکنی ها احیانا باز این مسئله هم مثل بعضی از مسائل دیگه لوس بشه.
در پرونده فساد مالی اخیر که به میدان مشت‌زنی دولت و قوه قضاییه تبدیل شده، آخرین ضربه را مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور زد که گفت دستگاه متخلف حق تعیین تکلیف برای قوه قضاییه را ندارد. باید در روزهای آینده منتظر بود تا پاسخ و ضربه دولتیان و محمود احمدی نژاد را هم شاهد باشیم.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید. و اما در هفته‌ای که گذشت بازار نفت در میان دلهوره ناشی از شایعات مربوط به احتمال حمله اسرائیل به ایران تا حدودی متشنج شد و قیمت طلای سیاه افزایش یافت و به مرز 100 دلار در هر بشکه نفت خام رسید. به گزارش فاینانشال تایمز، قیمت نفت دریای شمال بریتانیا حتی تا بشکه 116 دلار هم رسید. علاوه بر نگرانی ناشی از جنگ احتمالی در منطقه حساس خلیج فارس، کاهش تولید و بحران بدهی‌های دولت‌های اروپایی در افزایش بهای نفت مؤثر بوده. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
بازار نفت نسبت به احتمالات مربوط به رویدادهایی که بر جریان عادی این ماده استراتژیک اثر بگذارد، همواره حساس بوده و واکنش نشان داده است. هفته گذشته این واکنش در قبال چند عامل گوناگون بار دیگر ظهور کرد و در افزایش قابل توجه قیمت نفت متجلی شد و البته به گزارش فاینانشال تایمز به نقل از محافل نفتی، افزایش تنش بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران عامل عمده بالا رفتن قیمت نفت خام بوده است. برخی از این محافل ابراز عقیده می کنند که دولت ایران به رغم پرخاشهایش علیه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از افزایش قیمت نفت استقبال کرده و رویترز گزارش داده که ایران که ریاست دوره‌ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک را بر عهده دارد، برای حفظ قیمت 100 دلاری کنونی به سایر اعضای این سازمان پیشنهاد کرده که تولید خود را به میزان پیش از بحران لیبی کاهش دهند. وزیران اوپک روز چهارشنبه 14 دسامبر و به عبارت 23 آذر ماه آینده در مقر این سازمان در وین پایتخت اتریش جلسه خواهند داشت، ولی به نظر نمی رسد که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با کاهش پیشنهادی ایران در تولید و صدور نفت خام خود موافقت کنند. 11 عضو اوپک بدون محاسبه تولید عراق در حال حاضر 24 میلیون و 840 هزار بشکه در روز نفت تولید می کنند و نمایندگان کشورهای عرب خلیج فارس گفتند که با کاهش تولید به خاطر تجدید تولید و صدور نفت لیبی موافقند و نه بیشتر. در افزایش قیمت نفت، بحران بدهی‌های کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری عنوان شده و به ویژه صدور نفت به یونان با دشواری‌های روبرو بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یونان برای تأمین بیشترین میزان نفت مصرفی خود اکنون تنها به جمهوری اسلامی ایران متکی شده است. این خبرگزاری می نویسد که بانک ها از پرداخت اعتبار برای خرید نفت خام یونان خودداری می ورزند و فروشندگان هم از بیم عدم توانایی یونان در پرداخت بهای نفت از صدور آن تفره می روند و به گفته دلالان یونان در شرایطی که میزان ذخیره‌اش به مرحله فلج نزدیک شده تنها به دولت ایران و نفت ایران متکی شده است. رویترز اضافه می‌کند که یونان در سال گذشته 46% از نفت مصرفی خود را از روسیه و تنها 16% آن را از ایران تامین می‌کرد و اکنون مقام‌های یونانی آشکارا می‌گویند که به جز ایران هیچ فروشنده دیگری حاضر به معامله با یونان نیست. رویترز با ارائه آماری رسمی می‌افزاید 3 نفتکش در مدیترانه طی ماه گذشته نفت ایران را به یونان حمل کردند و در ماه جاری نیز نفت بیشتری از ایران به یونان می‌رسد و این همه به رغم این نگرانی عمیق است که ممکن است یونانی‌ها قادر به پرداخت پول نفت وارداتی از ایران نباشند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان نیمه اول این مجله نیمه شب نزدیک میشیم. و یادآوری میکنم که رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست و سپاسگزاریم که شما هم در کنار ما هستید و میمونید. فرصت دارم که یادآوری کنم که این رادیو تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه ها، تحلیل ها و نقطه نظرهای شما با صدای خود شما. کافیست به پیامگیرهای رادیو فردا تلفن کنید و برامون پیام بگذارید. 20420 برای اتصال به اینجا و سپس 22-11-24 با پوزش 22-11-24-113 و 114. دیدگاه های خودتون رو از آسمان تا ریسمان هرچه هست با ما مطرح کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. این نیمه بخش اعظمش به برنامه دیدگاه ها اختصاص داره، اما به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم با همکارم مهتابه وحیدی راد.
متشکرم الهه. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. سخنگوی سپاه پاسداران شمار واقعی کشته شدگان در انبار مهمات را 17 نفر اعلام کرد. سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود که در انفجار در یکی از انبارهای مهمات در حوالی غرب تهران 27 تن از کارکنان سپاه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس وی تاکید کرد به علت ناخوانا بودن نمابری که از محل وقوع حادثه دریافت شده بود، به اشتباه شمار کشته شدگان 27 نفر اعلام شده بود. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در حادثه انفجار پادگان نزدیک کرج کشته شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد حسن مقدم از فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق و مسئول سازمان جهاد خودکفایی در این انفجار کشته شده است. و در پی این انفجار خانواده‌های زندانیان رجایی شهر از وضعیت نزدیکان خود ابراز نگرانی کردند. به گزارش وبسایت‌های کلمه و جرس، خانواده‌های زندانیان سیاسی رجایی شهر روز شنبه بارها تلاش کردند که از داخل زندان و مسئولان زندان خبری بگیرند، اما تا نیمه شب کسی به درخواست آنان پاسخی نداده است. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، دکتر مسعود پدرام نویسنده و فعال ملی مذهبی صبح روز شنبه بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. بر اساس این گزارش‌ها دکتر مسعود پدرام عضو شورای فعالان ملی مذهبی ایران توسط دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت شده است. یک مقام ایرانی میگوید 50% مردم از برنامه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید رحیمی معمار مدیر شبکه جامع جمع میگوید میزان استفاده از ماهواره متفاوت است. گروهی تمام هفته به تماشای ماهواره می‌پردازند و عده‌ای فقط 2 ساعت در هفته به تماشای آن می‌نشینند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رؤسای جمهوری روسیه و چین نگرانی عمیق خود را از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران به اطلاع آنان خواهد رساند و خواهد کوشید آنان را به افزایش فشار بر ایران متقاعد کند.
سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت میرسه به بازپخش برنامه دیدگاه‌ها که کاریست از دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون که میکروفون رو به امیر مصدق کاتوزیان واگذار کنیم، اجازه بدید که اگر میخوابید البته خواب خوشی براتون آرزو کنم و اگر نه با رادیو فردا بمونید و به ترانه های ایرانی و خارجی ما گوش کنید. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. احتمال حمله اسرائیل و شماری دیگر از کشورها علیه ایران بیش از پیش است. یکی از گفته‌های هفته گذشته رئیس جمهور اسرائیل، علی‌رغم سمت‌گیری متفاوت بسیاری از مسئولان کشورهای غربی، این گفته در کنار اعلام نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنچه ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران نامیده شد، پرسشی را در محافل مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در خارج از ایران مطرح کرده است. این پرسش که مخالفان حکومت ایران در برابر احتمال حمله نظامی به ایران چه باید بگویند و بکنند؟ در اقدامی پیشگیرانه باید از آغاز چنین روندی را محکوم کنند یا از چنین تهدیدی دست کم برای اعمال فشار بر حکومت ایران استقبال کنند. از سوی دیگر در همین محافل سرنگونی حکومت معمر قذافی در لیبی پرسش‌های دیگری را پیش کشیده است، اینکه آیا مخالفان حکومت ایران هم باید خواستار دخالت معروف به بشر دوستانه بین‌المللی و پشتیبانی دولت‌های غربی شوند یا باید از آن پرهیز کنند، و اینکه آیا میان کمک خارجی مفید و مضر میتوان تفکیک کرد یا نه؟ این پرسش‌ها را با دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. در نیویورک اکبر گنجی، فعال سیاسی و پژوهشگر، و در واشنگتن مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، از چهره های شاخص جنبش سبز در کنار میرحسین موسوی. آقای مجتبی واحدی، از احتمال حمله نظامی به ایران شروع کنیم که هم در موردش نگرانی هایی هست در میان عده‌ای و هم دربارش گمانه زنی هایی میشه و هم اینجا و اونجا حتی ابراز امیدواری هایی در میان مخالفان. فارغ از این که چنین احتمالی در چه حده، موضع مخالفان حکومت ایران باید چی باشه در قبال حمله نظامی به ایران؟
ببینید، بر اساس تحلیل عقلی من تصور میکنم احتمال حمله نظامی به ایران خیلی کمه، اما چون خیلی نمیشه با اطمینان گفت همه عقلا بر دنیا حکومت میکنن، این احتمال رو هم نباید نادیده گرفت. بر اساس همین که این احتمال وجود داره، خب باعث ما موضع گیری کنیم. حتما هر کسی که دلش برای ایران میتپه و هر کسی که حتی یک عضو خانواده‌اش در ایرانه، حتی اگر نسبت به کل ایران هم عصبانی نشه، حتی کسی که یک عضو خانواده‌اش در ایرانه نگرانه که مبادا حمله نظامی اتفاق بیفته، برای اینکه حمله نظامی دیگه کار گزینشی نمیشه که کدوم قسمت بخوره کدوم قسمت نخوره، به کی سرم بخوره، و حتما خساراتش به سرعت قابل جبران نیست. کما اینکه با گذشت 23 سال از پایان جنگی که حتما وسعتش هم به اندازه یا شاید قدرت حمله کننده هم به اندازه جنگ ایران عراق بوده، هنوز بسیار از خرابی‌ها به جا مونده. همجد حتما همه با حمله نظامی مخالفن، اما در مورد نوع ابراز مخالفت و اینکه حالا آلترناتیوی که وجود داره اینو باید بیشتر بحث کرد در موردش.
آقای اکبر گنجی، پاسخ شما به همین پرسش، شما در روزهای گذشته مقاله‌ای نوشتین در این باره و توماری هم امضا کردین که در تهیه متنش هم دخیل بودین. نظر شما درباره موضع مطلوب مخالفان حکومت در برابر حمله نظامی به ایران؟
خب به تبع منم موافق هستم با آقای واحدی، و ما باید به عنوان کسانی که مخالف استبداد هستیم، مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستیم و از سرکوب‌های این رژیم رو محکوم میکنیم و دوست داریم که گذار به دموکراسی به روش‌های مسالمت‌آمیز صورت بگیره، از سوی دیگه ما ایرانی هستیم و میخواییم ایرانی باشه. اگر دموکراسی میخواییم، اگر حقوق بشر میخواییم، برای ایران میخواییم. در درجه دوم که حتی به تعبیری شاید مهمتر از درجه اول هم باشه، اینه که انسان‌ها برای ما اهمیت دارن. همه ایدئولوژی‌ها، همه ادیان، همه فکرها خادم انسان‌ها هستن. اگر حمله نظامی به ایران صورت بگیره، صدها هزار نفر میتونه تلفات انسانی داشته باشه، تمام زیرساخت‌های کشور از بین میره، و قطعاً هر ایرانی، حالا چون سوال شما مربوط به مخالفان بود، هر نیروی اپوزیسیون به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک نیروی ملی، قطعاً با حمله نظامی به کشور ایران مخالف خواهد بود. بنده هم همچنین.
آقای گنجی، یه سوالم تو پرانتز بکنم، حالا شما که نگران حمله نظامی به ایران هستین، باش مخالف هستین، گمان نمی‌کنین جمهوری اسلامی ایران میتونه با اثبات اینکه دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای و توانایی تولید سلاح هسته‌ای نیست و پذیرش عدم غنی‌سازی، میزان احتمال حمله نظامی به ایران رو به صفر برسونه، یا نه معتقدید در هر صورت مسئول حمله نظامی خارجی ها خواهند بود در صورت اینکه رخ بده؟ به خاطر اینکه یه جا نوشته بودید که ایران اگرم بتونه سلاح کسب کنه یه دونه است، ولی دیگران بسیاری بیشتر دارن، مثلا اسرائیل.
بله، ببینید، تو همون جا هم گفتم که زمامداران حاکم بر جمهوری اسلامی باید قطعا شفاف سازی کامل بکنن که هیچ بهونه‌ای برای حمله نظامی به ایران نباشه، و اگر حمله نظامی به ایران صورت بگیره، قطعا زمامداران جمهوری اسلامی هم به همون قد متجاوزان مسئول خواهند بود. این نکته اول. نکته دوم این که به هر حال الان سازمان موساد اسرائیل و مسئولان اسرائیل گفتن که ایران بمب اتمی نداره و ممکنه در آینده به یک بمب اتمی دست پیدا بکنه. مطابق گزارش 17 سازمان امنیتی آمریکا ایران بمب اتمی نداره و دستیابیش به بمب اتمی اگرم باشه بسیار دراز مدت خواهد بود و اینا گزارش‌های رسمی همین دو تا دولتی هستش که به ایران انتقاد دارم. خب سوال من اینه که دولت اسرائیل 200 تا بمب اتمی داره. الانم ایران نیست که اسرائیل رو تهدید میکنه. ایران نیست که کشور دیگه رو تهدید میکنه. اسرائیلی که دائم داره میگه من میخوام به ایران حمله بکنم. خب سوال من اینه که اسرائیلی که خودش داره 200 تا بمب اتمیه، عضو آژانس نیست، عضو NPT نیست، مطلقا حتی به یه آمریکایی هم اجازه نمیده بیاد از تاسیسات اتمیش تیز بکنه، چجوری میتونه به کشوری که فاقد بمب اتمی 1، عضو آژانس 2، عضو NPT 3، مورد بازرسی شدید 4، به چه بهونه میخواد به این کشور حمله بکنه؟ اسرائیل سابقه تجاوز داره، قبلا به سوریه این کاری کرده، قبلش به عراق این کاری کرده. جمهوری اسلامی که عمر 33 سال بیشتر نداره. ایران شما در یک قرن گذشته به کدام کشور حمله کرده؟ شما یک کشوری برید که ایران بهش حمله کرده باشه. من حرفم این بودش که به فرض این که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه در بلند مدت، این ممکنه یه بمب پیدا بکنه. خب با یه بمب میخواد چیکار بکنه در مقابل کشوری که 200 تا بمب اتمی داره؟ معناش این نیست که بنده طرفدار بمب اتمی هستم. پیشنهاد من به صراحت این بوده که کل منطقه خاورمیانه باید عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی بشه. اساساً این سلاح‌ها غیر انسانی هستن و این سلاح‌ها رو هر کسی داره غیر انسانی. آمریکا هم داشته باشه غیر انسانی، اسرائیل هم داشته باشه غیر انسانی.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مشتبه واحدی، جدا از مسئله احتمال حمله نظامی، بحثی که در پاری از محافل مخالف حکومت ایران به ویژه در خارج از کشور مطرحه، مسئله لیبیایی شدن ایران به این معنی که آیا تقاضای دخالت معروف به بشر دوستانه از غرب، از اون نوع که ناتو مثلا در لیبی کرد، در مورد ایران مفیده یا مضر؟ عده‌ای از مخالفان حکومت ایران میگن باید از غرب دعوت کرد که چنین دخالتی بکنه، چون در مورد لیبی به نظر اونها به نتایج دلخواه و تغییر حکومت انجامید. عده معتقدن مورد ایران فرق میکنه و چون این دعوتی جایز نیست، و برخی دیگه معتقدن که حتی در مورد لیبی هم نتیجه خوب نبوده و به خشونت و افراط کشیده شده. نظر شما چی؟
من گمان میکنم کسانی که احساس میکنن لیبیایی شدن ایران به نفع مردم ایران، خودشون باید از موضعشون دفاع کنن. من گمان نمیکنم در بین مردم ایران این دیدگاه طرفدار زیادی داشته باشه، حتی در بین کسانی که به شدت از دست این حکومت خستن، که ما هم خودمون از دست حکومت خسته هستیم. اما حتی کسانی که بیشترین کینه و عداوت هم نسبت به این حکومت دارن، گمان نمیکنم حتی در بین اونها هم لیبیایی شدن ایران خیلی طرفدار داشته باشه. اما ترجیح میدم موضوع رو از یک زاویه دیگه نگاه کنم، و اونی که اصلا اینقدر ما سرگرم شدیم به این موضوع مگر برای لیبیایی شدن لیبی؟ خیلی از مردم لیبی اجازه گرفته شد یا از گروهای مخالف. بعد اون قصه بحث همین شورای انتقادی اصلا کجا بود یک بار پیدا شد؟ من گمان میکنم موضوع از یک زاویه دیگه ببینیم که تکلیف ماها روشن شه، چه وظیفه‌ای داریم که از لیبیایی شدن ایران جلوگیری کنیم، نه اینکه طرفدارش هستیم یا نه. اگر رو این بحث بکنیم که چه بکنیم که از لیبیایی شدن جلوگیری کنیم، چه بکنیم که از عراق شدن جلوگیری کنیم، از افغانستان شدن جلوگیری کنیم، خیلی بهتره. ببینید اتفاقی که الان داره میفته، قطعات پازل که کنار هم میچینن، اگر این امکان برای بعضی از قدرت‌های خارجی پیش بیاد ایران رو هم مثل لیبی بکنن، ما باید اینو جلوگیری کنیم. آینجی گفتن ایران حمله نکرده، درسته، اما در هیچ دوره در تاریخ هم رئیس دولت ایران نیومده بگه باید یک دولت از بین بره. من اصلا در مورد مشروعیت اسرائیل اینا بحث نمی‌کنم، ولی ببینید خیلی چیز وجود داره و فراموش هم نکنیم که تسلط همین قدرت‌هایی که ما ازشون نگران هستیم بر رسانه‌های عمومی خیلی بیشتر از ماهاست، از ما و از دولت ایران. به افکار عمومی جهت دهی میکنن، خود دولت ایران هم کمک میکنه. ممکنه برای همین هست که بسیار از افراد معتقدن دولت ایران استقبال میکنه از حمله نظامی. نوع برخوردهایی که میشه، حرفایی که زده میشه، مسائلی که مطرح میشه، تهدیدهایی که صورت میگیره، یه آدمی که ظاهرا خیلی مورد توجه حکومت میگه اگه لازم باشه ما خود امیر عبدالله رو میکشیم، و یکی میگه که اسرائیل باید از بین بره، قطعاتی که داره کنم گذاشته میشه، اینکه میان میگن ایران داره بمب میسازه. خب ببینید، ما میگیم اسرائیل 200 بمب داره، بله، اصلا اسرائیل نه تنها بمب، بسیار از حرکاتی که با فلسطینی‌ها میکنه محکومه. اما فراموش نکنیم که در رسانه‌های عمومی جهان انقدری که حرف احمدی نژاد منعکس میشه که اسرائیل باید از بین بره، بعد اسرائیل از نقش باید هست بشه، به دنیای بدون اسرائیل فکر میکنیم، حرفای اسرائیل منعکس نمیشه. و بعدم اسرائیل سعی میکنه چهره مظلومیت خودش رو درست کنه که ایران اگر یک بمب داشته داشته باشه، با توجه که گفته می‌خوام اسرائیل از بین ببریم، همون یک بمب رو برای از بین بردن اسرائیل می‌خواد استفاده کنه. بیش از این که بر اساس اخلاقیات صحبت کنیم، بر اساس یک سری اصول انسانی و حقوقی صحبت کنیم، بر اساس واقعیات امروز دنیا صحبت کنیم، بگیم ما چه وظیفه‌ای داریم که از لیبیایی شدن ایران جلوگیری کنیم. حداقل در بین ایرانی‌ها طرفدار لیبیایی شدن ایران خیلی کمه، اما به نظر میرسه که با این ابراز مخالفت به تنهایی مشکل حل نمیشه. تلاش ما باید بر این باشه که به دنیا بگیم ایران دولت ایران نیست. دولت ایران از نظر من دولت ایران با نیروی خارجی حمله کننده فرق نداره. بلایی که این دولت بر سر منافع ایران آورده کمتر از بلایی که ممکنه که حمله خارجی بره نیست. این معنیش نیست که از حمله خارجی دفاع کنم. من دارم عرض می‌کنم باید دنیا ثابت کنه مثلا دولت ایران یک بیگانه است که بر ایران حکومت می‌کنه. کسی حق حمله به ایران نداره. ایران مال ایرانی است، مال دولت ایران. به نظر من رو این بحث متمرکز بشیم بهتر از اینکه حالا بگیم که چند درصد موافق لیبیایی شدن هستن، چند درصد مخالف. به نظر من درصد موافقان لیبیایی شدن در حد تریس هم نیست، به درصد نخواهد رسید.
آقای اکبر گنجی، نظر شما درباره اون چیزی که آقای مجتبی واحدی گفتن در زمینه دخالت معروف به بشر دوستانه از نوع لیبی در مورد ایران چیه؟
راجبه یه نکته من با آقای واحدی اختلاف نظر دارم. البته اون نکته رو اول قبل از اینکه این اختلاف نظر رو بگم این شعار نابودسازی اسرائیل که این آقای خمینی داد، بعدش آقای خامنه ای و احمدی نژاد، این شعار بسیار شعار نابخردانه و غیر انسانی هستش و این کاملا به زیان منافع ملی ما بوده و هستش. اون چیزی که بنده ازش دفاع کردم همیشه و میکنم همون طرحی هستش که دولت آمریکا، دولت روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل داده که اینا میگن در کنار دولت موجود اسرائیل باید دولت مستقل فلسطینی تشکیل بشه و کسی که زیر بار این نمیره دولت متجاوز اسرائیل. نکته اول. نکته دوم اون اختلاف نظری که گفتم با جناب آقای واحدی دارم اینه که ایشون فرمودن که اخلاقی نمیشه صحبت کرد. اتفاقا کاملا بعد اخلاقی صحبت ما به عنوان روشنفکر، چون بنده کسی نیستم که بخوام گروه سیاسی باشم، بخوام برم تو قدرت و اینا، من از موزه روشنفکری صحبت میکنم. موزه روشنفکری اینه که نگاهش به سیاست و به همه قلمروها نگاه آرمانی اخلاقی است. آرمان ما هم دموکراسیه، آرمان ما هم عدالته، آرمان ما هم حقوق بشره. ما از این موزه نگاه میکنیم. اگر میگیم بمب اتمی بده، اخلاقا بمب اتمی رو رد میکنیم، چون بمب اتمی خاصیتی جز فاجعه به بار نمیاره که تو هیروشیما که زده دولت آمریکا تا 50 سال بعد هنوز دارن هزینه هاشو میدن. یعنی ما اخلاقا که بمب اتمی، چرا ما سرکوب محکوم میکنیم؟ واحدی که میان ظلم و ستم جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن بر چه مبنایی میکنن؟ بر مبنای اخلاقه. وگرنه خب ما چرا جمهوری اسلامی محکوم میکنیم؟ جمهوری اسلامی هم دولت زورگوه، داره زور میگه به مردم خودش. اینجا هم باید بگیم ما تابع واقعیت باشیم و جمهوری اسلامی رو محکوم نکنیم. نکته دوم، از موضع واقعیت اگر به توازن قوا میسنجیم که جمهوری اسلامی تو این جریان نقش داره، که من گفتم قطعا جمهوری اسلامی مسئول هستش به خاطر پدید آوردن یک چنین شرایط، ولی این نمیشه که شما با برنامه ریزی، شما که میگم، منظورم آقای واحدی نیست، منظورم دولت هایی هستش که این کارو میخوان بکنن، بیان آقای اوباما بیاد بگه که این برنامه‌ای که ما تو لیبی کردیم خیلی خوب بوده، خانم کلینتون هم بیاد بگه که در لیبی اپوزیسیونش از ما خواست، در جنبش سبز اپوزیسیون هم ما نخواست، ولی این بار اگه تو ایران اتفاق بیفته اونو از ما میخوان و اگه خواستم ما مثل لیبی میکنیم. این کار حرف نادرست از یک طرف. لیبیای سازی آگاهانه یعنی این که یک گروهی مثل لیبی برن بسازن به نام اپوزیسیون، بعد اونا یه منطقه در ایران یه درگیری ایجاد بکنن، بعد درگیری که ایجاد شد طبعا خشونت شد، رژیم بزنه سرکوب بکنه، بعد بگن آقا حالا بیاید اینا دارن ما رو میکشن، بیاید نجات بدید. و فکر نکنید یک چیز خیالاتیه. برخی از گروه های سیاسی تو همین ماهای اخیر، گروه های سیاسی، من نمیخوام اسم ببرم، رسما بیانیه دادن، اطلاعیه دادن، گفتن اینجا داره به ما ظلم میشه، ستم میشه، همون جوری که با لیبی شده باید با ما بشه. اینا یک واقعیت هایی هستش. خب ما چجوری میخوایم خودمون رو تابع این واقعیت ها بکنیم؟ بنده به لحاظ اخلاقی، از موضع اخلاقی اینو رد میکنم و اخلاقا هم محکوم میدونم چه سرکوبای جمهوری اسلامی، چه کارای دولت اسرائیل و چه کسی که بخواد در ایران بره و لیبیایی سازی بکنه ایرانو.
آقای مجتبی واحدی، از دخالت معروف به بشر دوستانه و حمله نظامی گذشته، بحث دیگری هم در محافل ایرانیان خارج از کشور در هفته‌های گذشته شدت گرفته که عده‌ای از مخالفان حکومت ایران میگن برای تقویت فعالیت‌های مخالفان جایزه که از غرب مثلا کمک مالی دریافت کرد. به نظر عده‌ای دیگه دریافت این گونه کمک‌ها به وابستگی و سرسپردگی می‌انجامه. نظر شما در این باره چیه و بحثی که آقای اکبر گنجی کردن؟
خوشبختانه تکنولوژی بیشتر کرده حرفا ضبط نشه. من نگفتم ما به اخلاقیات نباید پایبند باشیم. عرض کردم با تمرکز تنها بر اخلاقیات مشکل حل نمیشه. بله هممون میگیم ایران نباید لیبی بشه. اما عرض کردم قطعات پازل که دارن کنار هم میذارن با تأکید صرف ما بر اخلاقیات این نقشه از بین نمیره. من هنوزم همون حرف رو میزنم، تأکید میکنم که دنیا داره یه کاری انجام میده. این که ما همش بشینیم یک سری کلیشه اخلاقی بگیم که بسیارش هم خوبه، اگر انشاءالله دنیا یه روزی به اونجاها برسه بسیار برای همه مطلوبه، اما به تنهایی مشکل حل نمیکنه. من توضیح در مورد فرمایشات آقای گنجی بدم. اما در مورد کمک دریافت کردن، ببینید متاسفانه به دلیل این عدم وجود یک زبان مشترک و یک نوع بدبینی هایی که در بین اپوزیسیون هم وجود داره، خیلی از اظهار نظرها در موردش برداشت بد میشه. من نمیدونم چه کسانی درخواست کمک مالی کردن. حالا به صورت به خصوص خود من که صحبت کردم، وقتی خانم کلینتون صحبت کردن، من گفتم اصلا کمک لازم نیست بکنید، شما بدهکارید به مردم ایران به خاطر حمایت های تلویحی یا علنی که از دولت ایران کردید. و بعدم تنها چیزی که اونجا من مطرح کردم، هنوزم بهش پایبندم، اینه که دولت های دنیا اگر معتقدن به اینکه باید کمکی بکنن بر اساس همون اخلاقیات یا گنجی میگن، بر اساس دفاع از دموکراسی نه بر اساس منافع خودشون، همون چیزی که آقای کروبی پارسال خواستن، گفتن کمک کنن صدای ملت ایران به دنیا برسه. الان متاسفانه برای رسوندن صدای ملت ایران به دنیا، نه اینکه مهاجر افت خرج، اما عرض کردن هم بحث سیاست رسانه‌ای که در دنیا وجود داره خیلی کمک نمیکنه. این کمک هم از نظر من قبیح نیست. میتونیم دو جور برخورد کنیم. یکی بگیم هر جور کمک عام از شخصی و غیر شخصی محکوم. خب خیلی خب فردی آدم میگه چطور مثلا اگر بنده بیام در آمریکا بشم زندگی بکنم، به هر حال یک کمک از آمریکا گرفتم که اینجا بنشینم از حقوق مردم ایران دفاع کنم. پس میشه نشست امروش بحث کرد. شاید بهترین کاری باشه که مرزی بین مذاکره، مصالحه، نمیدونم بحث کردن و دخالت مشخص کنیم. دخالت موضوع نظامیش که کاملا از نظر من منتفیه. دخالت حتی سیاسیش هم به معنا که اگر تصور بشه که کسانی میخوان سیاست دیکته بکنن به اپوزیسیون محکومه. اما اینکه ما از حالا پیشواز بریم بگیم که اگر یک گوشه ایران مردم شلوغ کردن پس این طرح آمریکاست برای لیبیا شدن، این مقدار به نظرم کم لطفی در مورد همه مردم. اگر واقعا در روند تضعیف دولت ایران بعضی از شهرها، بعضی از قومیت‌ها، بعضی از مناطق که حقوقشون بیش از دیگران ضایع شده یک فرصتی پیدا کردن، سر صدا کردن، ما از حالا خودمون آتو دست جمهوری اسلامی ندیم که بگیم اپوزیسیون هم معتقد اینها نقشه آمریکاست که یک گوشه شلوغ بشه بعد یه دیگه برن درخواست کنن. خیر الزاما اینطور نیست که اگر یک گوشه از ایران شلوغ شد آمریکا بخواد دخالت کنه. آمریکا بیخود میتونه دخالت کنه، مگر خود مردم ایران امکان ندارن از هموطنانشون دفاع کنن. مسائل اقتصادی اجتماعی دست به دست هم خواهد داد و دولت ضعیف میشه. در روند این ضعف اگر در یک گوشه از ایران، در مرکز ایران، در تهران، هر جا عده تونستن بیان شلوغ بکنن، ما این رو از حالا خودمون قضاوت نکنیم که این در راستای لیبیایی شدن ایرانه. خیلی شفاف و روشن بعضی از گروه ها، بعضی از اشخاص که عرض میکنم خود بنده، آقای گنجی و دوستان دیگه، اومدیم بالاخره به نوع اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم، خودمون از این فضا داریم استفاده میکنیم در راستای حمایت از مردم ایران. یعنی بنده و آقای گنجی به خصوص، خود آقای گنجی به خصوص، مشکلی در ایران نداشتن اگر میخواستن سکوت بکنن. ایشون به خاطر اینکه از حقوق مردم ایران دفاع کردن زندان رفتن و امروز اومدن از فضای آزاد اینجا استفاده میکنن برای اینکه از مردم ایران دفاع کنن، کما که دارن از مردم فلسطین هم دفاع میکنن. یعنی چون دفاعشون کاملا اخلاقی و انسانی. اگر بیایم یه حکم کلی بزنیم که هر نوع کمک گرفتن، هر نوع، اصلا بحث در موردش نکنیم، حتی بگیم کمک رسانه‌ای نکنن، حتی بگیم که پیام ما رو نرسونن، خب یکم ممکنه بگه خود شما هم که اونجا نشستید این کمک گرفتید. در سه جمله میگم: دخالت نظام به عین نحو امکان محکوم، دخالت سیاسی به معنی دیکته کردن سیاست به اپوزیسیون به طور کلی محکوم، اما اینکه از مجامع بین المللی، حتی از دولت‌های خارجی و از رسانه‌هاشون کمک بگیریم برای رسوندن صدای مردم ایران، من این رو قبیح نمی‌دونم.
آقای اکبر گنجی، نظر شما چیه در این باره؟ چه نوع کمکی مفیده، چه نوع کمکی مضره؟
مردم ایران یا مبارزاتی که تو شهرهای مختلف میشه اینا رو غربی‌ها درست کردن. قطعا مبارزاتی که مردم ایران می‌کنن مبارزات مستقل بوده، از جمله در دوران حرکت سبز، از جمله مبارزاتی که اقوام ایرانی دارن میکنن، اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های قومی، کردها، همه اینا مبارزات مستقلیه. بنده ادعامی نیست، میگم همونطور که آقای واحدی گفتن دولت‌های غربی برخیشون یه چنین طرح‌های پروژه لیبیا استرسرن و برخی گروه‌ها به کسی اتهام نمی‌زنیم. ما میگیم آقا فلان گروه خودش گفته. اینجا دیگه اصلا بحث اتهام زدن به کسی نیستش. این نکته اول. با کمک مالی هم 100% مخالف هستم، اما از این نمیشه نتیجه گرفتش که ما مثلا میگیم که آقا اطلاع رسانی نشه. خب این اطلاع رسانی که اصلا یه امکاناتی تو جهان هستش، مثلا فرض بفرمایید به نام CNN میگه آقای احمدی نژاد یا مسئول جمهوری اسلامی ایران از همین امکانات استفاده نمی‌کنن برای رسوندن پیامشون. بنده هم استفاده می‌کنم همه اپوزیسیون ایران حق داره بکنه کمک‌هایی که به نظر من جهان باید بکنه و میتونه بکنه. پس اینطور نیست من به طور مطلق مخالف باشم، من با اون چیزایی که گفتم مخالف هستم. اولا حقوق بشر مسئله داخلی نیستش، هیچ دولتی نمیتونه مردم خودش رو سرکوب بکنه و بگه آقا این مسئله داخلی منه، به هیچ گیرت نداره. هر دولتی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران موقعی که نقض حقوق بشر میکنه، مردمش رو سرکوب میکنه، همه افراد، گروه ها و همه دولت ها موظف هستن که دولت سرکوبگر رو محکوم بکنن و از قربانیانی که تو این حوادث قربانی میشن و افراد سرکوب شده حمایت معنوی و اخلاقی به عمل بیاد. در ادامه همین باید صدای مظلومیت مردم ایران به گوش جهانیان رسونده بشه و از اون طرف صدای حقیقت رسانی هم به مردم ایران بشه از طریق همین رسانه‌های موجود جهانی. این نکته اول و دوم. نکته سوم، جامعه جهانی باید برای تک تک زمامداران جمهوری اسلامی که به طور مستقیم در سرکوب مردم ایران دست دارن پرونده تشکیل بده، به محض اینکه یک کدوم اونا پاشونو میذارن بیرون اینا رو بازداشت بکنن به دادگاه بسپرن. یعنی اینطور نباشه سعید مرتضوی بلند شه از ایران بیاد بره توی ژنو شرکت بکنه تو کنفرانس حقوق بشر که این باعث سرافکندگی این جهان ظالمانه است، این آقای سعید مرتضوی موقعی که اومد بیرون باید بازداشت میشد. تمام زمامداران جمهوری اسلامی رو باید اونایی که تو سرکوب مردم دست دارن، حالا یه نفر کارمند بانکه، یه نفر مدیر کل بانکه، اون که خب دست نده، اون کسانی که تو سرکوب مردم ایران دست دارن قبلا باید برای اینا پرونده سازی بشه، اومدن اینا بازداشت بشن به دادگاه‌های بین‌المللی سپرده بشن. نکته بعدی، سازمان ملل اخلاقا موظفه از طریق شورای امنیت به تصویب برسونه که فروش تکنولوژی سرکوب به دولت ایرانو ممنوع بکنه و تحریم بکنه. متاسفانه بسیاری از این تکنولوژی سرکوب توسط کمپانی‌های غربی به دولت ایران فروخته شده، از جمله شنود موبایل، شنود تلفن و این تجهیزات مدرن رو دولت ایران دولت‌های غربی کرده. شورای امنیت موظفه که تحریم بکنه، به تصویب برسونه طی قطعنامه‌ای که فروش تکنولوژی سرکوب به مردم ایران ممنوع بشه. نکته بعدی، ایران صنعت نفتش به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی مدرنه. این کارها یعنی سرمایه‌گذاری خارجی و فروش تکنولوژی مدرن باید منوط بشه به رعایت حقوق بشر در ایران. اینها نوع کمک‌هایی هستش که بنده ازش دفاع می‌کنم. از 6 سال پیش اینا رو نوشتم، بارها تو کنفرانس‌ها تو مقالات مختلف نوشتم، دفاع کردم. چیزی که بنده باش موافقم همین نکاتیه که گفتم. اون چیزی که بنده باش مخالفم دخالت نظامی، اپوزیسیون سازی توسط دولت‌های بیگانه هستش، پول دادن دولت‌های غربی به اپوزیسیون و اینکه یه عده بیان که هیچ پایگاه اجتماعی نداشته باشن بگن که آقا مثلا ما نماینده مردم ایرانی می‌خوایم با دولت‌های غربی وارد مذاکره بشیم با دولت‌های بیگانه. خب مشروعیت شما کجا اثبات شده؟ الان مثلا آقای کروبی، آقای موسوی به هر حال همه می‌دونن یه مشروعیتی دارن، اینم دست بنده که نیستش که، یه مشروعیت اجتماعی دارن. حالا یه موقع آقای موسوی میومدش میگفت آقا من میخوام با یه دولت خارجی مذاکره بکنم، اون موقع میگیم آقا این نماینده یک پایگاه اجتماعی وسیعه، به گفته خود رژیم 13 میلیون رأی داره، به گفته ماها که خیلی بیشتر بوده رأیش. خب این معلومه، ولی بنده به عنوان اکبر گنجی، حالا من که نیروی سیاسی نیستم، من از موزه روشن فکر، ولی فرض کنید بنده اکبر گنجی نماینده همسرم هم نیستم، یه رأی خودم هستم، چجوری میتونم با یه دولت غربی بشینم مذاکره بکنم به نام مردم ایران؟ بنده با این کارم مخالفم.
آقای مشتاق واحدی، نکته آخر به نظرتون میرسه در مورد حرفایی که آقای گنجی زدن در مورد گرفتن کمک مالی که میگن ایشون از هر نوعش باید پرهیز کرد، ولی میگن که رسانه‌هایی هستن که میشه ازشون استفاده کرد بدون اینکه کمک مالی گرفتن احتیاجی بشه؟
بازم من ازم نمیدونم چه کسی داوطلب یا حمایت کننده از دریافت کمک مالی از دولت‌های غربی بوده. اون نوع کمکی که من بهش قائلم، گفتم همیشه که ایشون گفتن، البته اگه قرار باشه که خیلی مطلب خشخاش بزنیم باید بگیم خیلی خوب، پس اگر بیایم بگیم که دولت ایران رو تحت فشار بذاریم، این که ایشون میگن که مثلا دادن تکنولوژی‌های پیشرفته منوط بشه به رعایت حقوق بشر، معنیش ندادن تکنولوژی، چون دولت ایران که رعایت نمی‌کنه. خب اینم یه کسی دیگه، خب این یک نوع فشار به مردم می‌دانه. من همین که عرض کردم بایستی بیاد یک زبان مشترکی درست کنیم که یک مرزهایی بگذاریم، خسارت‌هایی که این دولت مردم ایران می‌زنه، ادامه‌اش و تداوم حکومتش، یا خسارت‌های ممکن از بعضی از فشارها به دولت ایران بیاد، همینا باید بررسی بشه. اینا هیچ قضاوت قطعی نیست. باید به هر به زبان مشترک بسیار کار سختی هم نیست. از هم میشه رسید به جایی که به دنبال بدبینی به هم دیگه باشیم. من هم موافقم با ایشون که بایستی یک نوع فشارهایی به دولت ایران بیاد برای اینکه رعایت حقوق بشر بکنه. اما باز هم میگم فقط با توصیه این کار انجام نخواهد شد. بایستی فشارها یک نوع عملیاتی بشه تا انجام بشه. من هم موافق دریافت کمک مالی نیستم از دولت خارجی، اما این هم نباشه بگیم خیلی خوب اگر اسم دولت خارجی شد فلان دولت اشغال داره، اما اگر فلان مؤسسه شد اشغال نداره. من میگم موجب وابستگی یک نیروی اپوزیسیون به دولت‌های خارجی بشه، این میتونه در آینده به ضرر مردم ایران باشه، برای اینکه این نیروی اپوزیسیون طبیعتاً ناچار خواهد شد منافع اون دولت خارجی رو رعایت بکنه. اگر نه به طور کلی من با فرمایشاتشون موافقم، همون رسانه هم که میگن بسیارشون اگر تحت فشار دولت‌هاشون قرار بگیرند کمک نخواهند کرد. پس این میتونه یک نوع کمک‌خواهی از دولت خارجی باشه، کما که بعضی از دوستان نامه نوشتن به وزارت خارجه آمریکا در مورد سازمان مجاهدین درخواست کمک عملاً کردن. پس عرض می‌کنم حتی از کمک دولت‌ها هم اگر کمک‌ها شفاف خواسته بشه در راستای منافع ایران بلا مانع، اما اینکه یک نفر به صورت به خصوص بره خودش نماینده معرفی کنه این کار غلطیه. حتی کسی نماینده افراد سرشناس هم معرفی کنه کار غلطیه. گمانم نمی‌کنم کسی این کار کرده باشه. خود من هم که صحبت کردم گفتم نیروی اپوزیسیون در ایران که ما معتقدیم یک نیروی اکثریتی هست، اگر فضایی پیدا کنه که بره از طرف مردم و از طرف اپوزیسیون مذاکره کنه بلا مانع، هنوز هم نمیگم، اما نه اینکه یک فرد خودش رو نماینده اپوزیسیون جا بزنه. در حال اینها یک مکانیزم هایی داره، خودشون گفتن مثلا آقای موسوی مشخصه، آقای کروبی مشخصه، اگر احراز شد کسی تفکر آقای رو تعقیب میکنه به نظرم مذاکرش بلا مانع.
با سپاس از شما آقای مجتبی واحدی و آقای اکبر گنجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.